الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما الحجة بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين له الفداء، اللعن الدائم على أعدائه أجمعين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آدم تو دنیا یه خواسته هایی داره که عموما خواسته های خوبی هم هستن، ولی برای رسیدن به این خواسته ها وقتی راه قشنگی انتخاب نمی کنه، هم خواسته ها تبدیل میشن به خواسته های بد، هم برای رسیدنش بدی های زیادی رو انسان مرتکب میشه. مثلا انسان احساس امنیت رو خیلی دوست داره، لازم هم داره این احساس امنیت رو. خب احساس امنیت رو با چی باید به دست آورد؟ اینکه آدم ماشین خودش رو 10 جور دزد گیر بزنه، این احساس امنیت رو آیا افزایش میده؟ یا مثلا خیلی از مراقبت هایی که هزینه های سنگینی برمیداره، آخرش هم آدم نمیتونه مراقبت های لازم رو انجام بده، این احساس امنیت رو افزایش خواهد داد واقعا؟ مثلا آدم ها دنبال محبت هستن، خب این خیلی چیز لازمیه برای انسان. محبوبتن فی ارضک و سمائک، درخواستی است که ما از پروردگار عالم داریم در زیارت امین الله آمده است که خدای ما رو عزیز دل آسمان ها و زمین قرار بده. خب چجوری به این محبوبیت برسیم؟ راهش رو باید پیدا کرد. آدم ها به آرامش احتیاج دارن، چی از آرامش بهتر؟ منتها چجوری به این آرامش برسیم؟ آرامش کجاست؟ محبت کجاست؟ محبوبیت کجا پیدا میشه؟ ما ها خواسته های خوبی داریم، حتی خواسته های از این کمتر. لذت بردن از زندگی، لذت بردن از غذا و طعام، اینا خواسته های خوبی هن. نمیشه فی نفس اینا رو گفت بدن. ممکنه بعضی هاشون ارزششون کم باشه، بعضی ها ارزششون بالاتر باشه، ولی چجوری میشه به لذت غذا خوردن رسید؟ بعضی از اوقات راه رسیدن به لذت غذا خوردن اتفاقا نخوردنه، اتفاقا نان خشک خالی خوردنه، اتفاقا زیادی چرب و شیرین نخوردنه. گاهی از اوقات برای رسیدن به نعمت امنیت، نه گاهی از اوقات، همیشه، درجه بالای توکل به خداست رسیدن به نعمت محبت، محبوبیت. هر دو طرفش رو آدم بخواد، برقراری ارتباط با خداست، دل رو پر کردن از محبت پروردگار عالمه. حالا اینا حرفایی بوده که یه زمانی پیغمبران میگفتن، پیامبران الهی، و مردم مسخرهشون میکردن. الان عقل رشد کرده، الان دیگه کسی این حرفا رو مسخره نمیکنه. الان با مردم این روزگار و این دوره و زمونه در همه جهان میشه از این حرفا زد. مردمی که تا آخر کوچه تنگ و باریک و تاریک و بنبست دنیا رفتن برای رسیدن به هر کدوم از این نعمتها، راه‌ها و تجربه‌های مختلفی رو پشت سر گذاشتن و نرسیدن و الان در حال برگشتنن. امیدی ندارن دیگه وضعشون از اینی که هست بهتر بشه. به چه وسیله‌ای؟ الان دیگه کسی پیغمبران الهی رو مسخره نمی‌کنه. به همین دلیل ما انتظار داریم الان آخر الزمان باشه، به همین دلیل ما امید فرج داریم. این اساسی ترین دلیل ماست، چون فرج در زمانی رخ میده که مردم دیگه آمادگی فکری داشته باشن. آمادگی فکری هم اینه که همه بن‌بست‌ها رو تجربه کرده باشن، نگن یه جور دیگه ما درست میکنیم اوضاع رو. خب یکی از این خواستنی های انسان اینه که انسان خیال خودشو دوست داره راحت کنه، آرامش پیدا کنه، نگرانی ها رو بزنه کنار تو زمینه های مختلف. مثلا تو زمینه شغلی بعضی ها دوست دارن یه سرمایه تضمین شده داشته باشن یا یه ملکی داشته باشن تو زمینه ثروت، این ملک پشتوانه‌شون باشه، سندشو بذارن زیر سرشون، خیالشون راحت. یا توی زمینه شغل ممکنه دنبال استخدام باشه، میگه حالا دیگه من استخدام شدم، حالا دیگه منو نخوان فوقش مأموریت میدن جای دیگه، به این سادگی نمیتونن منو اخراج کنن، من خیالم راحت شد. این مقدمه کلام شب شهادت امام جواد علیه السلام چی میخوام عرض کنم با کمک گرفتن از یک آیه بسیار ویژه از قرآن کریم. بعضی ها میخوان تو عرصه دینداری، ایمان و معنویت هم خیال خودشون راحت کنن. نمیشه آدم الکی خیال خودش راحت کنه، خوش خیالی کسی به خودش نده. البته من عذرخواهی میکنم چون گرفتن خوش خیالی یه مقدار تلخ هست، اما دیگه این راهشه. همونجوری که لذت بردن از غذا گاهی با نخوردنه، گاهی با نون خشک خوردنه، گاهی با کم خوردنه، رسیدن به آرامش خیال در دینداری و معنویت هم گاهی با نگرانیه، و من این نگرانی رو به شما هدیه میکنم. چرا میخوای خیالت راحت کنی؟ مگه مؤمن شدن عضو یک حزب و باند و دست و گروه شدنه که دیگه خرابم بشه آدم اوضاعش، باند و رفیقای آدم یه جوری حمایت از آدم بکنن بگن بی خیال دیگه رفیق خودمون زیر سیبیلی رد بکنیم؟ خداوند متعال از همه عالم به مؤمنا مهربان تره، از خود مؤمنها هم به مؤمنها مهربان تره. خداوند عالم این پروردگار مهربان خیلی به مؤمنان مهربانه، خیلی به مؤمنان بیش از همه آدم‌های معمولی دیگه دلسوز و با محبته. اما همین پروردگار نازنین نگاه کنید خطاب به مؤمنان چی می‌فرماید: احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون. آیا مردم فکر می‌کنن که همین که گفتن ایمان آوردیم رها میشن، دیگه امتحانشون نمی کنیم؟ اونم چه امتحانی؟ امتحانی که ممکنه آدمو به اشتباه هم بندازه. و هم لا یفتنون. معجزات الهی رو دیدید که حتما دیدید، شنیدید لااقل. معجزات الهی کمک میکنن انسان رو، علامتن برای حقانیت حق. حالا اگر یه وقتی علامتهای برعکس شما دیدید، علامتهایی برای باطل بودن حق شما دیدید، ممکنه خدا این کارو بکنه؟ بله. فتنه نوعی امتحانه دیگه. میفرماید مؤمنین حسب الناس. آیا مردم اینجوری حساب میکنن؟ یعنی انگار ما اینجوری حساب میکنیم، میخواد ما رو از حساب باطل خدا در بیاره. خدای فوق العاده مهربان، شما مادران محترمی که تو جلسه هستن همه اذعان دارید حتما، خدا از مادران ما به ما مهربان تر است، درسته؟ خب خود مادرها هم قبول دارن خدا از مادرها مهربان تره به ما. این خدای مهربان داره میفرماید، میفرماید تو فکر میکنی ایمان آوردی رها میشی، خیال تخت تبارک راحت، این راحتی علکی رو از کجا آوردی آخ عزیز من؟ آی آدم های بی ایمان همه عالم، خبر داشته باشید این مؤمنینی که اینجا الان تو مجلس امام جواد علیه السلام نشستن و همه مؤمنین خوب، هیچ کدومشون خیالشون راحت نیست، همه بازم کار داره. اگه یه وقتی این مؤمنین برای شما قیافه گرفتن، آی همه بدها، آی همه کسانی که مؤمن نیستی، قیافه گرفتن و گفتن ما که خیالمون راحته، وای بر تو، بدون خالی میبندن. اینا خیالشون راحت نیست. خدای این مؤمنین داره فریاد میزنه. احسب الناس، اینجوری حساب کردی واقعا؟ نه، اینجوری حساب نکن عزیز من. ان یترکو ان یقولو آمنا، رها شدی؟ همین که گفتی ایمان آوردم تمومه؟ اون برای همسرگزینیه که یه بله اگه گفتی دیگه تمومه. خیالت راحت، این خانم مال شماست و این آقا مال شما، یه ازدواج صورت گرفت. البته اونجا هم آدم زیاد خیالش ناراحت نیست، ولی دیگه یه فاجعه‌ای باید رخ بده تا کار به طلاق بکشه. انشالله همه زندگی ها مستقر رو مداوم و با ثبات و نورانی و عالی و راحت و همه این چیزا باشه. اون سند ماشینه، ببخشید، که قولنامه رو وقتی امضا کردی دیگه کسی به این سادگی نمیتونه از دست شما در بیاره این ماشین رو. اگرم کسی کلاهبرداری کنه یا برو باید ماشین شما رو، یک اداره عریض و طویلی به نام نیروی انتظامی و آگاهی میفته دنبال این که دزد رو پیدا کنه و به شما میگه خیالت راحت باشه من تلاشمو میکنم. و اون کسی که ماشین شما رو میدزده او دیگه نگرانه، شما خیالت راحته، میگه انشالله مال حلال، راه دوری نمیره، برمیگرده. ماشینه، اون دین نیست، ایمان اینجوری نیست. سه تا صلوات خط بفرمایید. شما خیلی الان خوشحالید که ایمان دارید، آفرین، نوش جونتون این خوشحالی، ولی زیاد خوشحال نباشید، یعنی به این خوشحالی میدان زیادی خواهش میکنم ندید. شما رها شده نیستید، ایمان آوردی، خب حالا کار داریم. چی میشه حالا ما ایمان آوردیم و هم لا یفتنون؟ شما فکر میکنید شما دیگه دچار امتحان نمیشید؟ امتحان‌های پروردگار از حد اقل ضعیف شروع میشه تا حد اکثراش که واقعا فقط خیلی خوبها میتونن نجات پیدا بکنن. شب شهادت امام جواد علیه السلام، این چه بحثی شما دارید مطرح میکنید درباره امتحانایی که از مؤمنها گرفته میشه به دلیل اینکه امام جواد علیه السلام امامی بود که مظلومیت او و قربت او در اثر فرو ریختن مؤمنان در فتنه های الهی بود. امام جواد علیه السلام در سن جوانی به شهادت رسید، فوق العاده مظلومانه، فرزند امام بزرگواری بود که در اوج شهرت و عزت و محبوبیت و اقتدار عمری رو زندگی فرمودن. امام رضا علیه السلام زمان هارون دعوت به ولایت میکردن، دیگران میگفتن امام رضا نمیترسید از هارون؟ این بیاد شما رو اذیت کنه. حضرت میفرمودن همونجور که رسول خدا فرمود اگر ابولهب یک مو از سر من کم کرد، من پیغمبر شما نیستم، منم دارم به شما میگم، اگر هارون تونست یه مو از سر من کم بکنه، من امام شما نیستم. خیالتون راحت. به مأمون ملعون امام رضا میفرمود تو فکر نکن با ولایت عهدی که حالا به فریب هم اینو گفته بود به من پیشکش کردی، عزتی برای من درست کردی. من بر اثر خود در مدینه می نشستم، در کاغذ کوچکی دستوری می دادم، در شرق و غرب عالم اطاعت می شد. امام رضا علیه السلام انقدر عظمت اجتماعی داشت به دلیل حالا زحمت‌هایی که امامان قبل کشیده بودند و عظمت شخص خود حضرت، که کار به جایی رسیده بود که مأمون می‌خواست ایشون رو احضار بکنه، مجبور بود تو مردم داد بزنه بگه ایشون جانشین من خواهد بود، به این بهانه امام رضا رو محصور کنه. یه دفعه چی شد امام جواد باید اینقدر قریب بشه؟ برای اینکه از شیعه امتحان‌های سخت گرفته شد. شما موافق هستید ما بریم از خداوند متعال تقاضا بکنیم که خدایا خواهش میکنم یه مقدار سهل بگیر، خیلی سخت داری میگیری. اگر موافق هستید بریم از خدا تقاضا بکنیم، یقین بدونید خدا گوش نمیده به تقاضای شما. خدا خیلی از اوقات پیامبران الهی رو میفرسته، با معجزه میفرسته مردم ایمان آوردن براشون آسون بشه. من نمیدونم چرا زمان امام جواد علیه السلام یه دفعه یه امتحانهایی میگیره که مؤمنین هم کار براشون سخت میشه. در سن 8-9 سالگی امام جواد علیه السلام امامه. حالا باید به این امام نوجوان بگو کودک مراجعه کنم. آقا شما قبول داری علم امام رو؟ قبول داری عصمت امام رو؟ قبول داری ولایت امام رو؟ قبلا هم تو قرآن دیده بودی، شنیده ای که حضرت عیسی ابن مریم علی نبینا و آلهی و علیه السلام در گهواره به پیامبری رسید و پیامبری خودش رو در دوران نوزادی اعلام کرد. شنیده بودی؟ ایمان داشتی؟ خب حالا چه فرقی میکنه؟ اگه بناس خدا علم لدنی به امام بده، خدا او رو صیانت کنه، البته با توجه به ظرفیت هایی که باز خود خدا به امام داده، خب ما این دفعه به یه کودکی این ظرفیت ها رو دادیم، ایمان بیارید دیگه. آه خدا این کمی سخته. در زمانی که دو تا عالم نیمه بزرگوار، یعنی نیمه بزرگوار یعنی چی؟ یعنی تا یه زمانی بزرگوار بودن، از اون نصف به بعد دیگه بزرگوار نبودن. دو تا عالم نیمه بزرگوار بعد از شهادت امام موسی بن جعفر علیه السلام گفتن دیگه ما 7 امام بیشتر نداریم، امام رضا امام نیست چون پسر نداره. میدونید خدا امام رضا رو خیلی دیر دارای پسر کرد. خب خدا زودتر پسر دار میکردی امام رضا رو، خب چه اشکالی داشت؟ هم یه عده‌ای از امام رضا بریدن، هم یه عده‌ای نمیتونن به امام جواد بپیوندن. خب کارو داری سخت میکنی خدا. من که تو آیه قرآن سوره عنکبوت آیه دوم این رو گفته بودم به شما، خدا یه کمکی بکنی این ایمان بیاره، بدتر داره چیز میشه، یه سختی پیدا میشه. حالا الان این شیعیان چجوری برن این ورانور اعلام کنن امام ما یک نوجوان 9 سال است؟ زمان امام رضا شیعیان سرشون رو بالا میکردن، میگفتن امام ما امام رضاست. امام رضا در میان کل جهان اسلام مشهور بود به عالم آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم. بیست هزار نفر از هزاران نفری که در نیشابور به استقبال امام رضا علیه السلام اومدن، عالم بودن، اهل قلم و دوات بودن. اونا اکثر قریب به اتفاقشون شیعه هم نبودن، به خاطر عالم اهل بیت اومده بودن ازشون چیز یاد بگیرن، به خاطر علم و عظمت. حالا ما اونا رو چجوری مجاب بکنیم بگیم حالا یه کودک 9 ساله؟ سخت نیست؟ اون علماء بزرگواری که نیمه بزرگواری که منحرف شدن رو کاری نداریم. اون علماء بزرگواری که منحرف نشدن 60 سالشه، 50 سالشه، 70 سالشه، ریان ابن سلت، مدام مشهور بوده، خدمت امام رضایی بوده که بالاخره سنی از حضرت گذشته، حالا یه دفعه باید تغییر بده، یه کودک رو ازش دفاع کنه، کار سختیه. امام رضا باید دیر پسردار بشه. بعد امام جواد علیه السلام، حالا کو ما ببینیم ایشونو، از محضرشون کسب فیض بکنیم. امام جواد علیه السلام محصورن تو کاخ دختر مأمون، داماد مأمون شدن، رفتن تو اعیان و اشراف زندگی میکنن. مظلومیت امام رضا به اینه که امام رضا نمیتونه از این کاخ در بیاد. ببخشید، امام جواد علیه السلام، یک کسی اومد تو ذهنش عبور کرد از دور امام جواد علیه السلام و دید تو ناز و نعمت، گفت یعنی دیگه این آقا مدینه برگرد نیستا، مدینه تو اون خاک و خل، از این کاخ حضرت بیاد بیرون؟ نه، اینجا خب بهتره، راحت تره. تو دلش از دوستان حضرت بود. حضرت اومدن از کنارش عبور کنن، فرمودن که فلانی نان و خشک مدینه برای من بهتر از هزاران کاخ و سفره رنگیه. چرا به من اینجوری میگی؟ یعنی من محصورم اینجا. بیا، دوستانش آقا رو متهم به اعیان و اشرافی میکنن. حالا کودک بودن ایشون بس نبود، بعد از امام جواد علیه السلام، امام هادی هم دوباره حدود 9-10 سالگی دوباره به امامت رسیده. حالا کی امام هادی رو ببینه؟ در حصر و شکنجه دیگه، سه امام آخر ما در حصر بودن، ارتباطشون خیلی کم بود با مردم. خدا چه آزمایشایی داری میکنی از مردم؟ بله دیگه، اینه دیگه. مؤمنین خیلی بهشون خوش گذشته بود، راحت، خیلی سربلند با همه محاجه میکردن. مثلا زمان امام صادق علیه السلام، فقها، آقایان فقها اهل سنت هم میومدن خدمت امام صادق علیه السلام درس میگرفتن و تعاریف بسیار و تمجیدهای زیادی نسبت به امام صادق علیه السلام دارن، کتبش هست. ما شیعیان رو اصلا به امام جعفر صادق علیه السلام میشناختن، اصلا نیاز نبود اون زمان بحث کنیم با کسی، میگفتیم آقا هر کی عالمتره ایشون امامه. حالا دیگه امام جواد علیه السلام یه کودک رو چجوری برای دیگران جا بندازیم؟ حالا ایمان خودمون هم تازه حفظ کنیم. حالا هرچی شما بگو، بابا عیسی ابن مریم علی نبینا و علی و علیه السلام، او که قنداقی بود پیغمبر شد، خدا میدونه رسالتشو کجا بگذاره، به این حرفا نیست، به سن نیست، بالاخره کارو سخت میکنه خدا. من میخوام امشب، شب شهادت امام جواد علیه السلام، از فلسفه وجودی امام جواد علیه السلام، از دیر به دنیا آمدن وجود شریف و نازنینش، جوان به شهادت رسیدنش، جوان به امامت رسیدنش، دست مردم به او نرسیدن، زندگی کردن او در کاخ، از همه این مجموعه علائم استفاده بکنم و یه بحثی رو خدمت شما عرض بکنم. گاهی از اوقات امتحانهای الهی یه جوریه که آدم راحت ایمانشو از دست میده. محکم بگیر ایمانتو. اگر کسی بخواد بهونه ای جور کنه برای خارج شدن از ایمان، خدا میفرماید بیا آقا پسر، بی ببینم بهونه میخواستی، بیارم بهونه عزیزم. خدا تو دیگه بهونه نده، بنزه کافی، ابلیس زحمت شو داره میکشه، هوای نفس ما داره صدمه میزنه. خدا میفرماید نخیر، بیا منم بهت بهونه بدم. آن خدای مهربانی که مؤمنان را دوست دارد این کار را انجام می دهد. آن خدای مهربانی که خود دوزخ را ساخته است و می داند چقدر داغ است این کار را انجام می دهد. آن خدای مهربانی که دوست دارد همه ما رشد کنیم این کار را انجام می دهد. خیال کسی تخت تبارک راحت نباشه. خدایا امتحانهای سخت تو رو ضعیفیم، اگه کمکمون نکنی بریدیم. امتحانهایی که از ما میگیری و تو اون امتحانها ما میدونیم راه درست چیه، راه غلط چیه، تو اونجاها زمین میخوریم اگه ما رو کمک نکنی. امتحانات سخت تو کی میخوای از ما بگیری؟ و بعد اون موقع میخوای چیکار کنی با ما؟ آقا جواد الائمه نامشون تناسب داره با وجود شریفشون. شما شنیده اید فرق جواد با کریم چیه؟ آورده ان که فرق جواد با کریم این است: کریم اگر از او درخواست کنی به شما پاسخ میدهد، اگر از کریم گدایی کنی به شما هدیه میدهد. اما جواد خود به دنبال محتاج و حاجتمند میگردد و پیدا میکند و کرم میکند. امشب شما از جواد الائمه چی میخوای درخواست بکنی؟ مهمتر از این، در آیه بعدی میفرماد ولقد فتنا الذین من قبلهم، ما قبل از اینم مؤمنان رو همه رو آزموده بودیم. فلیعلمن الله الذین صدقوا ولیعلمن الکاذبین، تا معلوم بشه کسانی که صادقانه در این راه قدم برداشتن و معلوم بشه کسانی که از سر دروغ در این مسیر قرار گرفتن. شما اگر احساس میکنید که خداوند متعال در این نوع امتحانهایی که علامتهای منفی میفرسته، خودش بهانه دست بیایمانی آدم میده، بیایمان شدن آدم رو انگار خودش زمینه سازی میکنه، اگه یه وقت میخواید ناراحت بشید، من آیه بعدی رو برای شما خوندم. خدا چرا اینجوری امتحان میکنه؟ میفرماید برای اینکه معلوم بشه کی راست میگه کی دروغ میگه. یعنی چی؟ یعنی ایمان ارزشش بالاست، راستگوها ارزششون بالاست، اونایی که حقیقتا ایمان آوردن قیمتین. باید کسانی که بی قیمتن، خالی بستن، میگن ما ایمان آوردیم، بریزن تا اینا ارزششون معلوم بشه. من از شما مؤمنین یه نظری بپرسم، شما به من خواهش میکنم جواب بدید، اشکال نداره. شما خودتون از کسانی که ایمان آوردن ولی الکی ایمان آوردن و واقعا آدمای بدی هستن خوشتون میاد؟ چرا محکم نمیگید نه؟ شما دوست دارید کسانی، آدمای بد دل، آدمای بد تینت، آدمای پنهانکار بد، آدمای ناتویی باشن و تو صف نماز با شما باشن و نون دینو بخورن، نور دینو نداشته باشن، از اینجور آدم ها خوشتون میاد؟ شما خودتون درک میکنید آدمایی که مؤمنن ولی آی حقیقتا مؤمنن ها، آی نازن، آی باصفان، آی نورانین، نون نمیخورن از دین، واقعا پاکن. شما دوست ندارید حساب اینا رو از حساب آدمای بدتینتی که الکی دین آوردن و ایمان آوردن خدا جدا بکنه؟ بله، خب خدا خواهم این کار داره میکنه. من اصلا میخوام بگم به عشق آدم، مؤمنای حقیقی، خدا این امتحان رو میگیره که جداشن اینا از هم دیگه. میفرماید در آیه قرآن باید معلوم بشه کیا راست میگن کیا دروغ میگن. اولا میفرماید معلوم بشه کیا راست میگن. آخر الزمان زمان غرباله. ما در آستانه آخر الزمان هستیم. هر کسی الان در مهدیه شریف تهران نشسته محکم بنشینه که تو این غربال‌های آخرالزمان یه وقت از روزنه‌های غربال دچار ریزش نشه. ایمان خودتون رو آخرالزمان محکم بگیرید. این انتخاب بنده نیست، از بین روایات تمام ائمه هدا نوعاً تأکید فرمودن بر فتنه های آخر الزمان، بر امتحان های آخر الزمان. امتحان های آخر الزمان ویژگیش چیه؟ علامت هایی توش هست که تو فکر کنی حق باطله. امتحان های آخر زمان اینجوریه، هوشمند باش. اگه بخوای سطحی نگاه بکنی در فتن آخر الزمان، فتنه های آخر الزمان نمیکشی. اگه کسی میخواست سطحی نگاه بکنه میگفت خب راست میگه دیگه، این که میگه امام رضا امام نیست چون پسر نداره، خب راست میگه دیگه، یعنی سن ایشون از اون 50 بالا رفته، کی خدا میخواد پسر بهشون بده؟ خب پس راست میگه دیگه. بعد تازه مثلا علامت ها رو ببین، دو نفر از علمای این حرفو میزدن که توسط امام موسی بن جعفر علیه السلام قبلا توثیق شده بودن، مورد تایید امام موسی بن جعفر بودن. طرف میگفت میدونی من؟ آه بله شما که میدونیم. بله این علامت. بعد امام جواد علیه السلام 9 سالشونه امام شدن، بهونه میخواستی؟ خب بیا دیگه، بهونه من نمیخواستی، من میدونستم تو دنبال بهونه میگردی بیدیم بشی. همیشه اینجوری نیست که خدا از مؤمنین بالاخره یه حمایت های ویژه‌ای بکنه، البته همیشه حمایت ویژه داره، ولی دیگه چه کنیم دیگه. من الان هی دارم فکر میکنم چند دقیقه ایست یه مطلبی رو به شما بگم یا نگم، چه بکنم، از این ناله شما بلند بشه از مظلومیت امام جواد علیه السلام و امام رضا علیه السلام. رفتی حرم آقا امام رضا، همین امشب از همینجا سلام به امام رضا خواستی بدی، السلام علیک یا قریب القربا رو از صمیم دل بگی. آخه بعضیا صحن و سرای امام رضا رو میبینن دلشون نمیاد بگن یا قریب القربا. امشب شب همدردی با غربت ائمه است. پس بذار بگم هرچه باد آباد. بعد از اینکه خدا امام جواد علیه السلام رو به امام رضا داد، همون شیعیانی که بیدین شده بودن، چقدر سخت آدم این کلمه رو بگه، شیعه منحرف میشه؟ سخت نیست آقا؟ شما شنیدنش براتون سخت نیست؟ شیعه مرید امام صادق علیه السلام امام رضا رو قبول نداشته باشه میشه؟ آقا سخت نیست؟ شیعه‌ای که برای امام حسین گریه بکنه بعد امام رضا رو قبول نداشته باشه میشه؟ آقا شده اینا؟ جلو چشم امام رضا شده عزیز من؟ میخواید گریه کنید برای این مصیبت گریه کنید؟ میدونید چی گفتن؟ لا اله الا الله امام جواد فدات بشم، من معذرت میخوام از شما. گفتن جواد الائمه پسر امام رضا نیست. حرف دیگه. آقا که پسر نداشت که. میبینی تو رو خدا. آخر سر عده ای از دوستان امام رضا گفتن آقا یه راههایی وجود داره ما این جلوی این شایعه زشت رو بگیریم، اجازه بدید. خیلی عذرخواهی کردن از امام رضا. چهره شناسایی بودن، تشخیص میدادن این بچه بچه کیه، یه علمی بود اون زمان برای خودش. آقا اجازه دادن 4 تا چهره شناس آوردن. این 4 نفر توی جلسه مفصل داستانش آقا جواد الائمه رو نگاه کردن، به همه مردهای جلسه نگاه کردن. آقا امام رضا فرمودن من نمیشینم اینجا، میرم بیرون. بیرون تو باغ شروع کردن اون طرفتر بیل میزدن، کشاورزی میکردن به صورت ناشناس. این 4 نفر گفتن این آقا پسر، پسر هیچ کدوم از آقایون اینجا نیستن. یه دفعه یکیشون نگاهشون به آقا امام رضا علیه السلام افتاد، حضرت پای خودشو بالا زده بود گلی نشه و داشت بیل میزد و کشاورزی میکرد. یه دفعه ساق پای حضرت رو دیدن، یکی از اون چهره شناسا گفت اون آقا گمونم پدر این پسر باشه، میشه بگید اون آقا بیاد؟ آقا امام رضا اومدن، چهره شناس اول فرمود این پسر پسر این آقاست، دومی، سومی، چهارمی، از چهار نقطه آوردن که دیگه جای تردید باقی نموند. السلام علیک یا قریب القربا، یا قریب القربا. حالا قبول داری اگه رفتی حرم امام رضا گفتی آقا به جان جوادت؟ آقا حق دارن به شما یه عنایت ویژه‌ای بکنن، شما جواد منو قبول دارید؟ قربت چقدر؟ آقای من مصیبت که همیشه با تیر و نیزه و تازیانه نیست، گاهی قربت و مظلومیت با یه نیش زبانه. اینقدر جگر آدم میسوزه، انشالله هیچ وقت زخم زبان نشنویم. من بحثم رو اجازه بدید تمام بکنم، همین کفایت بکنه بریم خانه امام جواد علیه السلام. اگر خانومش اجازه بده شما شیعیان برید کنار امام جواد علیه السلام، یه ظرف آبی هم ببرید، چون کسی که مسموم میشه این کبدش داغ میشه، جگرش میسوزه از آتش. بله به ظاهر حضرت تو کاخ زندگی میکنن، ولی خانومش چی کار کرد با امام جواد علیه السلام؟ زن مظهر رحم و شفقت، مظهر مهربانیه، مظهر انس و الفته. من نگم چگونه به حضرت زهر داد، فقط اینو بگم وقتی صدای ناله حضرت بلند شد صدا زد دف زنا بیان دف بزنن صداشو نشنفن. یا جواد العلم، امام مظلوم، ولی امام جواد فدات بشم، در این عمر کوتاه که کمتر کسی از تو خبر داشت ببین با دل مؤمنین چی کار کردی، بعد از 1400 سال چجوری دور خانه تو جمع میشه. اینا همون کمک هاییه که خدا میکنه. با شما باید سر تو بالا بگیری، اون بحث بنده هم با این حرف تکمیل بشه. بله خدا بنده هاشو به انحراف نمیندازه، علامت هایی میده برای اونایی که دنبال بهونه میگردن که از حق فرار کنن. خدا علامت برای باطل بودن حق محکم نمیده، یه علامت هایی اونایی که میخوان بونه بگیرن، بیا آقا جون اینم بونه شما در رو دیگه، خلاص رو دروایسی موندی این طرف، برو دیگه به اونا. ولی امام جواد علیه السلام همین الان با شما دارن چیکار میکنن؟ با دلهای شما چیکار کردن؟ اینا معجزه نیست؟ شما حق دارید فریاد بزنید آی مؤمنین اون زمان که جدا شدید از امام رضا و فرزندش جواد الائمه. ببین امام جواد بعد 1400 سال هنوز دل ما رو داره میبره، داره با دل ما راحت بازی میکنه. ما با دلمون داریم میفهمیم، با عقلمون به جای خودش، با درکمون به جای خودش، به اون روشنی. نام امام جواد علیه السلام رو پیامبر اکرم فرمودن، همه ائمه هدا فرمودن یک به یک، خود امام رضا فرمودن، خود آقا موسی بن جعفر علیه السلام تصریح به امامت امام رضا کردن حضوری و شفاهی. ولی خب دلهایی که میخوان بهانه بگیرن بیمارن. امام رضا علیه السلام یک کلامی فرمودن مژده شماست، بگم و عرضم تمام. فرمود زیاد کسی بیاد تو جلسات ما اهل بیت، روزی که دلها تو آزمایش‌های خدا میمیرن دل او نخواهد مرد. یا امام رضا ما اومدیم، اگه امشب حرم تو بودیم که چه بهتر بود. اگه امشب آرزو کنی کاش من امشب حرم امام رضا بودم، از اینجا رفتی بیرون باید بگن زیارت قبول. یک آدم باطن بین سر راهت پیدا بشه، کجا بودی؟ مشهد بودی؟ بوی مشهد از سر و روی تو میان، اینجوری میگن به تو. این ایمان ماست. انما الاعمال بالنیات. دل ما مشهد، الان دل ما کنار ذریح امام رضاست. الان دل کی اینجاست رفقا؟ حالا که بناس با دل بریم، چرا امروز با دل نریم کاظمین کنار حرم امام جواد علیه السلام و امام حسین بن جعفر؟ چرا اونجا نریم؟ امام قریب، چه پذیرایی دارن امام جواد. امام جواد، شنیدم یکی از درهای حرمت رو بالاش نوشتن باب المراد، هر کی مراد میخواد بیاد از این در وارد بشه. ما امشب از باب المراد وارد بشیم. بزرگترین حاجت ها با یه اشاره شما برآورده به خیر خواهد شد. میاد آخرین ناله رو برای امام جواد در کنار جسر بغداد بزنیم و بعد بریم کربلا. مردم، بدن امام جواد 3 روز زیر آفتاب سوزان بالای دارالاماره بود. نمیدونم امام جواد چه پیوندی با ابا عبدالله حسین دارن که بعد از حسین تنها بدنی که 3 روز روی زمین بود بدن جواد الائمه بود. اما لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله. علا لعنت الله علی القوم الظالمین. خدا ما رو ببخش و بیاموز. آنی و کمتر از آنی ما رو به خودمون وا مگذار. در فتنه ها و آزمایش ها تا آخر الزمان خدایا خودت دست ما رو بگیر. خدایا ما رو مقدم ساز ظهور عاجل مهدی فاطمه قرار بده. خدایا به حق جواد الائمه محبت ما به جواد الائمه از ما بپذیر. امشب از سایه ما رو مورد شفاعت خاصه آقا جواد الائمه قرار بده. اگه شما یادتون می افتاد که آدم دستش رو ببره بالا در خونه خدا، خدا فرموده که من خجالت می کشم بندم و دست خالی رد بکنم، خیلی خوب بود. خدایا در نسل و دودمان ما دشمن اهل بیت قرار مده. خدایا ما نگران عاقبت به خیرمون هستیم، ماها رو هممون رو عاقبت به خیر بگردن. مجلس امشب ما مرضی رضای حضرت مهدی فاطمه قرار بده. جلوی دیدگان ما دست مجروح رهبر عزیز انقلابمون به دستان با برکت مهدی فاطمه متصل بفرما. و صلی الله علی محمد و آله و سلم.